أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرذل، ارواح نافده وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. خب، بحث در معنای ولایت و تعریف ولایت بود. فرمودن که شیخ اعظم قدس سره فرمودن که ولایت دارای دو تا معناست. معنای اول این بود که استقلال الولی به تصرف، این که اون کسی که بهش میگیم ولی مستقل در تصرف باشه، یعنی در تصرف نمودنش نیاز به اجازه گرفتن از مولا علی و کسان دیگر نیست. حالا مع قطع نظر از این که تصرف دیگران حالا منوط به اجازه گرفتن از او هست یا نیست. قسم دوم، معنای دوم ولایت این بود که دیگران میخوان تصرف بکنن، اونها استقلال ندارن و باید از اینشون اجازه و اذن بگیرن، حالا مع قطع نظر از اینکه خود ایشون استقلال داره یا استقلال نداره، یا اصلا ممکنه یه جایی بالمره براش جایز نباشه ولی دیگری بخواد عمل کنه، تصرف کنه، باید ازشون اجازه بگیره. خب در فرمودن که ولو شیخ اعظم فرمودن دو تا معنا برای ولایت هست، اما افضل اینه که ولایت رو سلطنت اعتباری معنا بکنیم، به این بیان که عرض کردیم دیروز که این دوتا مطلب که شیخ فرموده اند اینا معنای خود ولایت نیست، اینا آثار ولایته که اگر شارع اعتبار فرموده باشد قدرت مندی این شخص را بر فلان تصرف، اون وقت او بهرن استقلال در تصرف پیدا میکنه، یا عدم قدرتمندی دیگران مگر به اذن او، اون وقت این سلطنت پیدا میکنه بر اینکه اجازه بدهد، اذن بدهد یا اذن ندهد. بنابراین بهتر این است که ولایت رو اینجوری معنا بکنیم: ان الولایه سلطنتون اعتباریه در مقابل سلطنت تکوینی، علی المولا علیه، که یجوز و به موجب این ولایت، که اینجا به موجب این ولایت یجوز و تصرف فل مولا علی، خود مولا علی رو درش تصرف کنه، مثل اینکه عرض کردیم او رو ببره شاگرد یه مغازه قرار بده که فنی رو یاد بگیره، یا او رو ببره بذاره به دبستان دبیرستان که درس بخونه، و تصرف در مال او، حالا یجوز و برای او تصرف در خودش یا در مالش، این جواز تکلیفاً یا وضعاً، هم از نظر تکلیفی جایزه که کار حرامی نکرده اگر بره این کارو بکنه، و هم وضعاً این تصرفی که میکنه نافذه، وقتی او رو میره مثلا اجیر میکنه برای یک مغازه‌ای که شاگرد اونجا باشه، این معامله نافذ و درستی است. خب در این دو عبارت معنای اول و دومی که شیخ فرمود، کلمه استقلال آمده بود، اولی استقلال الولی، دومی عدم استقلال غیره. مقصود از این استقلال چیه؟ فرمان ول استقلال به معنا عدم ذم شخص آخر فی ذلک. مقصود از استقلال این است که شخص دیگری لازم نیست ذمیمه به اون ولی بشود، بدون ذمیمه شدن شخص آخری به این ولی خودش مستقلا کار رو میتونه انجام بده، تصرف رو انجام بده، ولی استقلال به معنی عدم ذم شخص آخرن فی ذلک، یعنی در اون تصرف. و من الممکن کون الولایه لشخصین او اکثر به صورت مشترکه، ممکن است که ولایت برای دو شخص در یک جای باشه یا برای بیشتر از دو شخص باشه به صورت مشترک. یعنی ممکن اشاره بفرماید که نه ذم شخص لازمه، باید تو و دیگری با همدیگه ولایت داری، تنهایی فایده نداره، دوتاشون باید راضی به این تصرف باشید تا اینکه این تصرف نافذ باشه و جایز باشه. مثلا عرض کردیم باکره و پدرش یا جد پدری، اینجا مشترکاً ولایت وجود داره، تنها باکره بخواد انجام بده نمیتونه، تنها پدر بخواد انجام بده نمیتونه، با هم باید انجام بدن یک کاری. بله؟ نه، میخواد بفرمایند که ممکنه، حالا دو جور عبارت رو میخواییم معنا کنیم، یه جورش اینه، یعنی ممکنه یه جایی، ولی اینجا که شیخ فرموده استقلال داره یعنی از اون قبول نیستش که مشترک باشه، باید با کس دیگه همراه باشه. ولی اینجور نیست که توی معنای ولایت و افتاده باشه که حتما باید با دیگری مشترک نباشه و خودش ذمیمه احتیاج نداشته باشه، نه، تو اون نیفتاده. و من الممکن کون الولایه لشخصین او اکثر به صورت مشترکه، این یک جور معنا برای عبارته. یه معنی دیگه برای عبارت این است که مقصود اینه که ذم دیگری در اعمال ولایت این نیست، اما نمی که اینکه میخواییم بگیم فقط خودش باید ولایت داشته باشه، کسی دیگه ولایت نداشته باشه، نه، ممکنه که چند نفر ولایت داشته باشه ولی هر کدوم مستقلا. مثل چی؟ مثال زدیم، گفتیم مثلا پدر در اموال فرزند صغیرش که هنوز بالغ نشده میتونه تصرف بکنه و برای مخارج او اموال خود او رو بفروشه و صرف خودش بکنه. وقتی فرزندی مال داره و پدر لازم نیست از اموال خودش صرف او بکنه، مثلا یه بچه صغیری داره، فرض کنید که ارثی به اون بچه صغیر رسته، مثلا فرض کن معاذالله مادرش رحمت خدا رفته، این بچه شیرخوار از مادرش ارث بهش رسیده، حالا پدر این بچه لازم نیست از اموال خود پدر صرف این بچه بکنه، میتونه از اموال خود بچه صرفش بکنه، برای تغذیهش و برای لباسش و برای ایناش از اموال خودش. خب حالا اینجا پدر در اثر ولایتی که داره میتواند این تصرفات رو در اموال این صغیر بکنه و لازم نیست برای کسی اجازه بگیره. جدم جد پدری در کنار این پدر، اونم لبو این که این کارو بکنه و لازم نیست از پدر اجازه، از پدر این فرزند اجازه بگیره، چون هر دوشون مستقیما ولایت دارن. پس مقصود از استقلال در ولایت چیه؟ مقصود این است که ذم کس دیگر برای او در تصرفاتش لازم نیست، نه اینکه کس دیگری در کنار او ولایت ندارد، نه، ممکنه کسی دیگری هم در کنار او ولایت داشته باشه. نعم قد تم اعتبار استقلال به معنی عدم اعتبار رأی المولا علی فی ذلک، و ظاهر ان هذا هو ما قصده الشیخ الاعظم الانصاری رحمه الله. خب از یک نظر البته میتوان گفت که استقلال مطلقا حتی در اون مواردی که اشتراک هم هست، عده‌ای با هم دیگه ولایت دارن و باید اذن همشون در کار باشه، میتونیم در اونجا بگیم اینا استقلال دارن. به چه معنا استقلال دارن؟ یعنی رضایت مولا علی و اذن مولا علی لازم نیست، استقلال به این معنا. این ذیل به خدمت شما عرض شد که تأیید میکنه که مقصود همون معنای اول باشه از این عبارت، که معنای اولی که برای عبارت کردیم چی بود؟ معنای اول این بود که بله ممکن است یه جایی ولایت به نحو چی باشه؟ به نحو اشتراکی باشه، یعنی با هم دیگه ولایت دارن، این به تنهایی نه اون به تنهایی نه، باید اجتماع کنه مثل پدر و باکره که با هم دیگه باید رضایت به این ازدواج داشته باشن تا اینکه این ازدواج صحیح باشه. مثلا اون وقت این ذیل میخواد بگه چی؟ میگه حتی در اون صورت هم میگیم مستقلن، با اینکه باید با هم باشه ولی بازم میگیم مستقلن. به چه معنا مستقلن؟ یعنی اذن مولا علی لازم نداره. در یه مواردی ممکنه اینجوری باشه که اذن مولا علیه لازم نداشته باشه. نعم قد تم اعتبار الاستقلال، گاهی اعتبار استقلال تمام میشود و سرانجام میپذیرد، اما استقلال به چه معنا؟ به معنا عدم اعتبار رأی المولا علیه فی ذلک، یعنی در اون تصرف رأی مولا علیه اعتبار نداره. و ظاهر ان هذا هو ما قصده الشيخ الاعظم الانصاری، این که اونجا فرمود استقلال الولی به تصرف، یعنی استقلال نسبت به چی؟ نسبت به مولا علی که اذن او رو لازم نداشته باشه، نه اینکه در کنار او کس دیگری نباید ذمیمه بشه که اون معنای اول باشه. خب این نسبت به اون معنای اول. و اما به نسبت الى المعنى الثانی فربما یشکل به ان مجرد اعتبار اذن شخص لا یجعله ولیا لذلك فان الزوجیه لا تعتبر ولیا رغم ان اذنها یکون معتبرا فی تزویج بنت اختها و بنت اخیها. خب می فرمان که شیخ دو تا معنا برای ولایت گفت. معنی دوم این بود که دیگری استقلال به تصرف نداره، باید بیاد از این اذن بگیره. آیا این مقدار میشه اسمشو گذاشت ولایت؟ این آقا ولایت داره. چرا؟ ولایتش چیه؟ این که دیگری بخواد تصرف بکنه باید بیاد از این اذن بگیره، بدون اذن این نمیتونه. اینو بعیده ما بهش بگیم ولایت. فلزاز آیا کسی میگه زوجه بر زوج و شوهر خودش ولایت داره؟ چرا؟ برای اینکه اگر این زوج بخواد با دختر خواهر زوجش یا دختر برادر زوجش ازدواج بکنه، اونجا اذن و رضایت این زوجه لازمه. پس اون زوج نمیتواند این تصرف را، این کار را که ازدواج نمودن با دختر برادر و دختر خواهر زوجه خودش رو انجام بده الا به اذن زوجه. اشاره فرموده اذن زوجه لازمه در اینجا. حالا این باعث میشه که بگیم زوجه ولایت بر زوجش داره. بله؟ نه، در عقد اجازه نمیده، عقد رو میگه در زوجیت اجازه میده دیگه، میگه من راضیم به این که تو بری. نه اذن لازمه، اما کی به این میگه این ولایت داره؟ این ولایت داره بر او. بله حالا ببینیم خودش کتاب شاید جواب بده فعلا. و اما به نسبت الى المعنى الثانی فربما یشکل به اینکه مجرد اعتبار اذن شخص و صرف اعتبار اذن شخص قرار نمیدهد اون شخص را ولی. خب خدمت شما عرض کردم یک بزرگی هست آیت الله العظمی هست میگه که خانم ما بر ما ولایت داره، یا زوجات نبی بگیم اینا بر نبی ولایت داره، زوجات ائمه بر ائمه ولایت دارن. چرا؟ برای اینکه ائمه یا پیامبر اگه بخوان ازدواج کنن با دختر خواهر خانمشون یا دختر برادر خانمشون، باید بیان اذن بگیرن از اونا، پس اینا بر اونا ولایت دارن. این استبعاد داره که اینا بر اونا ولایت دارن. فان الزوجه لا تعتبر ولیا، زوجه در عرف عقلای متشرعه ولی حساب نمیشه، علی رغم اینکه ان اذنها یکون معتبرن فی تزویج بنت اختها او بنت اخیها. این استبعادی است که نسبت به معنای دومی که شیخ اعظم ذکر فرموده گاهی میشه. لکن نه، اگه راضی نشه ازدواج باطل دیگه، یعنی باطل به این معنا، یعنی صحت فعلیه نداره ولو صحت تأهلیه داره، به این معنی که بعدن اجازه داد کفایت میکنه اون عبد درست میشه. لکن یمکن الاجابه عنه به ان الولایت سلطتتون و ان الولایه سلطتون اعتباریه لها مراتب و شدیده و ضعیفه. جواب اینه که شما وقتی میگن ولایت یه معنای خیلی بالایی تو ذهنتون میاد، میگید که این معقول نیست یا مثلا مستبعده، ولی ولایت همون سلطنتی است که مراتب داره. سلطنت ضعیفه داریم، متوسطه داریم، شدیده داریم، درست؟ خب اینجا چه بیداره بگیم که مرعه و زوجه شخص هم یه سلطنت ضعیفه بر زوجش در این قسمت دار. این برای سلطه و برای ولایت که انه یک معنای خیلی بالایی در نظر گرفته شده استبعاد میشه، ولی در این حد چه اشکالی داره؟ فرمایند که لکن یمکن الاجابه عنه، از این اشکال که ربما یشکل، و ان الولایه یه سلطه اعتباریه ایست که برای این سلطه مراتب شدیده و ضعیفه هست. فشدیدها مثل ولایت الاب علی الطفل و ضعیفها فی حدود اعتبار الارث. ضعیف اون ولایت در حدود اینجاست که فقط ارث باید بده، دیگه خودش نمیتونه تصرفات دیگر رو انجام بده، فقط ارثش لازمه. اینجا خب اون ضعیفه. ببینید اون ولایت اب بر صغیر، هر طب اون میتونه بره معامله رو انجام بده، معامله رو فسخ کنه، معامله رو ایجاد بکنه و اون حتی در خود اون مولا علی رو ببره کارگر یه جای قرار بده برای اینکه چیزی یاد بگیره و امثال زاره. اما مرعه فقط به اندازه این است که چکار کنه؟ اذن بده. اولا بلا این ولایت رو نداره که بیاد به زور مثلا بگه با دختر خواهر من باید ازدواج کنم، یا خودم عقد میخونم و دیگه باید مثلا این زوجه تو باشد. نه، فقط اینه که اون اگر بخواد ازدواج کنه باید این اجازه بده. این اجازه بله، ولایت نه یعنی چی؟ یعنی سلطه داره برای اینکه چرا؟ یعنی سلطه داره برای اینکه جلو این کارو بگیره یا بذاره این کار انجام بشه دیگه. این هم یه سلطه یه دیگه، قدرتیه دیگه. پس یه مرتبه نازله از قدرت و سلطه هست دیگه. ولایت هم که یعنی هم. مگه سلطه حتما باید خیلی دارش وسیع باشه، خیلی مرتبه عالیه ای باشه؟ نه. فرمان که مثل ولایت الاب علی ابنته البکر فی الزواج، که میگیم پدر ولایت داره. خب ولایت اونجاش چیه؟ همین است که اذن بده. ولی نمیتونه دختر رو مجبور بکنه که. اون باید خودش اراده بکنه، خودش بخواد، فقط اذنش. خب اینم در همون حده. چطور میگیم پدر بر دختر باکرش ولایت داره؟ ولایت اونجا هم اذنه دیگه. خب اینجا میگیم زوجه بر زوجش ولایت داره به اینکه باید اذن بده. بناهن علاهن رأی البنت نقصه ها معتبرون ایزن، بنابراین که بگیم رأی خود دختر هم معتبره، پس ولایت اب در این حق قرار میگیره که باید اونم اذن بده. و هاذه البته بعضی هم اصلا میگن که نه پدر مستقلن میتونه ولی اون که او راضی نباشه، اون راضی نباشه، این قول خیلی ضعیفیست و نادره. ولی بنابراین قول رائج که هم اذن هم رضایت خود دختر لازمه و هم اذن پدر. و هذه المرتبه من الولایه ثابتتان به زوجه و مشکلی نداره. خب حالا معنای ولایت پس روشن شد که معنای ولایت سلطنتان اعتباریه بر مولا علیه هست. حالا ببینیم فرق بین ولایت و وکالت چیه. الفرق بین الولایت و الوکالت. فالولایت تکون السلطه للولی علی المولا علیه و على اساس تلك الولایه يحق للولی التصرف المولا علیه نفسه و فی امواله. فرق ولایت و وکالت میفرمان در این است که در باب ولایت ولی سلطه بر خود مولا علیه داره، مسلط به اونه، فرضا میتونه در خودش و اموال او تصرف بکنه. اما در وکالت سلطه بر موکل نداره، از جانب موکل یک کاری رو انجام میده. بنابراین این تفاوت بین مسئله ولایت و وکالت هستش. فی الولایت تکون السلطه برای ولی بر خود مولا علیه و بر اساس این ولایت صحیح هست برای ولی که تصرف در مولا علیه بکنه، در خود مولا علیه یا در اموالش. نه به همون معنی، به همون معنی سلطه، منتها این سلطه رو گفتیم ذات مراتبه، مرتبه قویه داره ضعیفه. نه به اندازه ای که میگه اون مرتبه ضعیفه شه که نمیتونه زن در مولا علیه تصرف بکنه، اون مرتبه ضعیفه شه. یعنی مراتب که داره، مثلا فرض کنید که بعضی چیزا، فرض کنید نجاست مرتبه داره، بعضی نجاست ها جوریه که باید مرتان بشورید و پاک میشه، خیلی غلظت در نجاست داره. بعضی جا ازش، بعضی چیز هست که نه اینقدر نیستش، با مره واحد هم کفایت میکنه. یه جا نه، باید علاوه بر این که میشوری با آب تعفیرم بکنی، مثلا احکامش فرق میکنه. حالا در اینجا اونی که اصل کلامه اینه که در ولایت این ولی بر مولا، بر شخص مولا علیه یه سلطه ای داره، میتونه جلوی کارشو بگیره یا تصرفات نتونه بکنه الا به اذن او یا به. اما در وکالت اصلا سلطه بر وکیل، وکیل سلطه بر موکل نداره. هر آنم موکل ممکن اونو عرض کنه بگه دیگه وکیل من نیست، اون از جانب اون میره کارو انجام میده. الولایت تکون السلطه للولی علی المولا علیه و علی اساس اون ولایت حق است برای ولی تصرف نمودن در مولا علیه خودش یا اموالش. اما فی الوکاله فحتی اذا اعتبرناها تسلیتا فی الوکیل یمتلک السلطه علی مورد الوکاله مثل بیع السلعه و لیست له سلطه علی الموکل بل هو تابع لل موکل فی الاراده و اتخاذ القرار. و اما در مورد وکالت، حتی اگر ما اعتبار کنیم وکالت رو تسلیت و بگیم اونجا سلطه است، یعنی موکل مسلط می سازد، اما موکل وکیل رو مسلط بر چی می کنه؟ بر خودش؟ نه، بر اون کار. پس در ولایت ولی سلطه بر خود مولا علیه داره، اما در باب وکالت موکل سلطه بر وکیل نداره، بلکه وکیل رو مسلط بر اون کار میکنه و قدرت انجام اون کاری رو که مورد وکالته بهش میده. فحتی اذا اعتبرنا اون وکالت رو تسلیل فان الوکیل یمتلک السلطه علی مورد الوکاله، وکیل در اختیار میگیرد سلطه بر مورد وکالت را، مثل بیع سلعه مثلا و متاع. و لیست لهوی للوکیل سلطه بر خود موکل، بلکه او تابع موکل است در اراده و اتخاذ قرارات و پیمانها و معاملات و امثال اینا. و یمکن بیان الفرق بینهما به هذا الشکل ایزن ان الولی لا یتصرف بالنیابه عن المولا علی بل یتصرف له الا حین ان الوکیل فی الوکاله لا یتصرف الا من طرف الموکل علی. فرق دیگری که ممکنه بیان بشه به این فرق دیگری که ممکنه بیان بشه این است که ولی این به نیابت نمیاد تصرف در اموال مولا علیه بکنه نیابتن از او، بلکه خودش تصرف میکنه منتها به نفع او، برای او، نه از طرف او بلکه برای او. شبیه این که مثلا دوستی برای دوستش یک کاری رو انجام میده، نه به خدمت شما عرض کرد که اینجا نیابتن از او واسه اطلاع نداره، برای او. این تشبیه از حیثی مقربه نه از کل حیثی. یا از این جهت مهم بگیم که نیابتن از او انجام نمیده، بلکه کاریست خودش اراده کرده، انتخاب کرده، منتها برای او و به نفع او داره انجام میده. پس ولی یتصرف له برای مولا علی، نه نیابتن از مولا علی، علاهین در حینی که ان الوکیل در باب وکالت اصلا لا یتصرف الا من طرف الموکل علی، الا از طرف کسی که وکیل کرده است او را بر اون تصرف و بر اون کار. این هم بیان دیگری است. پس بیان اول این بود که فرق اول این بود که ولی سلطه بر مولا علی داره، ولیکن وکیل سلطه بر موکل نداره. بیان دوم و فرق دوم این شد که وکیل به خدمت شما عرض شد که از طرف موکل انجام میده و نیابتن انجام میده، ولی ولی نه از طرف او انجام نمیده بلکه برای او انجام میده، خودش برای او انجام میده. مثل اینکه گفتیم دوستی از نایه خودش برای دوست آخرش این کار رو انجام میده. این عبارتی بود دیروز من اشتباه کردم، بعد یکی از آقایون اومدم تذکر دادن فرمایششون درست بود. من گفتم قال صاحب المفردات، تعریف الولایه خطه، قال صاحب المفردات فی تعریفه للولایه، گفتم این فی تعریفه ها باید باشه چون ضمیر به ولایت برمیگرده. ایشون درست اومدن فرمودن، گفتن قال این تعریفه برمیگرده به صاحب مفردات، یعنی قال صاحب المفردات در تعریف نمودنش ضمیر به فاعل برگشته نه به مفعول برگشته. صاحب مفردات در تعریف نمودن خودش برای ولایت اینجوری فرموده، شکر الله و سعیه. خب تعریف القیمومیه، القیمومیه مصدر صناعی من القیم التي يعرف في اللغه بالسيد وسائس الامر و یقال قیم القوم الذی یقومهم و یسوس و امرهم. خب ببینیم قیمومیت چیه و آیا این قیمومیت با وکالت و با ولایت چه فرق میکنه. میفرمان ابتداعا به معنای لغوی قیمومیت میپردادن، میفرمان که قیمومیت یه مصدر صناعی است. مصدر صناعی همونطور که در علم صرف بیان شده عبارت است از همون مصدر معمولی که یک یا مشدده و یک تا به آخرش اضافه میشه. انسان، انسانیت، بشر، بشریت، عالم، عالمیت. اینا اینجا به خدمت شما هست که علم علمیت. پس این مصدر ثنایی است، یعنی همون قیمه. به خدمت شما عرض کنم که یه یای مشدده و یه تا به آخرش اضافه شده، شده مصدر ثنایی. مصدر ثنایی است که از قیم اشتقاق پیدا کرده. یه حالا به احترام اذان بقیه مطلب برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.